دانشگاه شیراز تحقیقاتش رو انجام دادیم و مؤثر بود. یعنی رو میتونم مقدار مستند به شما عرض بکنم. نسبت 1:6 داریم، مثلا 6 قسمت روغن کرچک، 1 قسمت لانولین. لانولین اون روغن چسبیده به انتهای پشم گوسفند هست، یه مقدار بوی خوبی نخواهد داشت و تو اکثر لوازم آرایش بهداشتی صنعتی هم استفاده میشه. اگر تونستن این رو وارد کنن خوبه، اگه نه اشکال نداره همون روغن کرچک هم به تنهایی میتونه استفاده بشه، ولی با اون شرایطی که عرض کردم، یعنی چی؟ شب استفاده بکنن دور چشمشون و صبح قبل از اینکه آفتاب در بیاد موقع نماز صبح که وضو میگیرن شسته میشه. حواسمون باشه که به هیچ وجه در حضور آفتاب یا نور مستقیم نباید استفاده بشه. یه مقدار روغن کرچک سوزاننده هست، وقتی دور چشمشون رو از قسمت خارجی چشم به سمت داخل دور تا دور چشم رو ماساژ دادن، چشاشون رو بسته نگه دارن و به خواب برن، باز نکنن چشم رو، وگرنه سوزشی ایجاد میشه، ممکن از من دلخور بشن، ولی تأثیر خوبی برای سیاهی دور چشم خواهد داشت، به شرط اینکه باز اون مسئله کمبود آهن، کمبود ویتامین، بحث تغذیه، خواب و اینها رو هم درست بکنیم.
خب چون راجع به خواب و اینا حرف زدیم، یعنی در واقع وقتی روغن کرچک می‌زنیم تازه نیاییم بخوایم یه دور دیگه هم فضای مجازی رو یه چرخی بزنیم و یه قسمت دیگه سریال ببینیم. چون راجع به خواب و تلفن همراه سوال کردن، خب واقعا من یادم از خیلی قبل که ما حالا دبیرستان بودیم به ما میگفتن بخواب پوستت خراب میشه، الان هم همین حرف هست، یعنی حرف هیچ وقت رد نشده. خب دکتر چقدر تاثیر داره خواب خوب؟
خیلی موثر. ببینید خواب اصلا هورمون ها رو داره تنظیم میکنه. ما خیلی از مسائل پوست و مومون مسائلی که بیس هورمونی داره، پایه هورمونال داره. خب خواب رو ما میگیم حتما سر شب باشه، یعنی هول و هوش بین 9 تا 10 شب. مردم امروز واقعا سخته براشون، میگیم دیگه از 11 شب دیرتر نشه دیگه انتهاش. آره با ارفاق اینطوری در نظر میگیریم، حتما خواب شب رو داشته باشن از حدود 10-11 شب تا حدود 4 صبح. این تایم طلایی خوابه که این باعث میشه که بسیاری از مکانیسم های داخلی بدن ما تنظیم بشه، خیلی از هورمون ها ترشحشون تنظیم بشه، مثل هورمون رشد، مثل کورتیزول. کورتیزول خیلی مسئله مهمی برای ما، یه کورتون طبیعی بدن ماست، یعنی اگر کسی رعایت نکنه بخواد هورمون بریز و هم در سین میانسالی به بعد بیماری هایی پیدا میکنه، مجبور میشه کورتون بزنه.
بله.
که ما الان متاسفانه خیلی با اینجور بیماری ها مواجه هستیم، بیماری های التهابی. پس خواب شب زمانش باید مناسب باشه. در مورد خواب روز طب ایرانی میگه نداشته باشیم. خواب شب بد باشه، بیداری زیاد در شب پوست رو بدرنگ میکنه، خواب روز هم پوست رو بدرنگ میکنه. پس ما سعی داشته باشیم که وسط روز هم خواب اضافی نداشته باشیم، به خصوص دم غروب خواب خیلی بدی هست. و از طرفی بعضی ها میگن ما صبح خیلی زود بیدار میشیم، بالاخره برنامه زندگیمون اینجوریه، میگم اشکالی نداره، یک ساعت قبل از ظهر خواب قیلوله بهش میگیم، خیلی مختصر، یه چرت مرغوب وسط روز قبل از اذان ظهر، اینو میتونن جبران کم خوابیشون داشته باشن. و در مورد مانیتورها، ببینید ما در گذشته در قدیم ابن سینا میگفت شما از سرما، از گرما، باد و آفتاب پوستتون رو محافظت بکنید، برای هر کدومش هم دستوراتی داشت. منتها ما الان فقط این مشکلات رو از طریق این عوامل طبیعی نداریم، ما تمام مانیتورهامون اشعه یووی دارن، موبایل، تبلت، مانیتور تلویزیون، سیستم های کامپیوتری شخصی، اینا همشون اشعه یووی دارن، یعنی بدون محافظت طولانی مدت جلوی اینها قرار گرفتن قطعا منجر به پیری پوست خواهد شد و چین و چروک ها و مشکلات دیگه ای که آفتاب برامون ایجاد میکنه اینها هم دارن و اختلال خواب ایجاد میکنن. برای همین توصیه من اینه که یک ساعت قبل از خواب همه مانیتورها کنار برن و در طول روز هم تایم های استراحت بگذاریم و اگر خیلی زیاد جلوی مانیتور هستیم باهاش مثل آفتاب برخورد کنیم، یعنی ضد آفتاب استفاده کنیم.
خیلی مهمه، فقط اینو بگم، منظور از اشعه یووی اشعه ماورای بنفشه.
بله
خانم دکتر فرمودن. خانم دکتر من یه جایی می‌دیدم که میگفتن واقعا تاثیر این نور تلفن همراه در شب که معمولا همه جا تاریک ما یه گوشی دستمونه به اندازه 12 ظهر کویر لوته، یعنی انقدر مهم اون ضد آفتابی که شما گفتین. خب دکتر ما یکی از چیزایی که خیلی برامون مهمه ابروها و موهامونن، چون داشتیم که به جای کاشت مو یا کاشت ابرو میشه از ترکیبات طب ایران استفاده کرد، یا اینکه چون به هر حال خیلی هم ریزش ابرو دارن ریزش مو دارن، روغن سیاه دان و ریزش مو هم چون پرسیدن که همه رو یه جا از شما پرسن.
بله، در مورد ریزش مو عوامل خیلی مختلفه، باز برمیگردیم به این که داخل بدن باید اصلاح بشه. مو رو ما میگیم دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی این که اون ماده مغذی مو باید فراهم بشه که اون هم در گرو سلامتی اندام‌های هاضمه داخلی هست، گوارش، کبد و بقیه. و بعد از اون میایم وقتی میرسیم به سطح پوست، وضعیت مزاجی خود پوست باید مناسب باشه، منافذ باید منافذ خوبی باشه. پس این دوتا عامل مهم رو باید در نظر بگیریم. ببینید کسی که موش انقدی ریزش پیدا کرده که کاندید کاشت موش شده، یعنی احتمال خیلی زیاد فولیکولای موش رو از دست داده. خب در این شرایط هیچ کی نمیتونه معجزه بکنه. طب ایرانی هم همینجور، گاهی اوقات افراد میان مشکلاتی دارن که ما شک داریم که اینها فولیکولمود سالم و زنده داشته باشن یا نه، اونجا باید بیوپسی بکنیم. من معمولا توصیه میکنم یه نمونه برداری انجام بشه توسط متخصص پوست. اگر راهی بود ما کمکش میکنیم قطعا، ولی اگر راهی نبود، کاندید کاشت مو شد، اون موقع دیگه باید مراحل خاص خودش رو طی بکنه. حالا ما برای اون مرحله باز میتونیم کمک بکنیم که این پروسه موفقیت آمیزی باشه براشون. منتها کسی که الان فولیکولای سالم داره ولی مبتلا به ریزش هست در ناحیه ابرو و در ناحیه مو، توی ابرو روغن فندق خوب جواب داده. بله. میتونن از روغن فندق، روغن رزماری، این محصولاتی که داروخانه ها هم دارن، بله، تایید شده هست، اینها رو استفاده بکنن برای تقویت. و در مورد مو خیلی مسائل مهمتر میشه. ما یه سری ویتامین هایی داریم تو حوزه و مینرال ها تو حوزه
مواد معدنی.
بله. بله، مواد معدنی و ویتامین ها هستن که خیلی تو حوزه مو مؤثر هستن، مثل منیزیم، مثل آهن، مثل زینک، مثل ویتامین های گروه بی.
بله.
ماها درسته که طب ایرانی تخصص گرفتیم ولی 7 سال خورده ای هم پزشکی خونده.
بله، یعنی حتما با تر هم حساب کنیم.
خیلی بیشتر از اینا میشه. این مسائل رو در نظر میگیریم در بیمارمون، یعنی بررسی میکنیم. اگه کمبودی داشته باشه حتما این کمبودها رو اصلاح میکنیم. غذاهایی که برای رشد مو خوب هستن و ابرو، مثل زرده تخم مرغ عسلی، مثل ماء لحم یا آب یا عصاره گوشت، مثل شیره انگور، مویز، مرباهایی مثل مربای به، سی، پسته، غذاها به صورت کبابی مثل کباب چنج با سماق فراوان، اینها تو طب ایرانی توصیه شده. وقتی در نظر میگیریم ببینیم اینا چه مواد مغذی دارن، ببینیم اکثرا حاوی همین ویتامین ها و مواد معدنی هستن که من خدمتتون عرض کردم،
یعنی
غنی از همین موارد هست که در طب ایرانی هم گفته شده اینا برای پوست و مو خوب هستن. در مورد ریزش مو ما علت ها رو با یه معاینه دقیق بررسی میکنیم و بر اساس اون علت اصلی درمان میذاریم. مثلا وقتی تحت کشش قرار میدیم مو رو، ببینیم خیلی ساده موها ریزش پیدا میکنه، آسان در واقع موها از طریق کشش ریزش داره، تو دستمون مثلا چندین تار مو میاد، اون موقع میگیم احتمال داره این مسامات متخلخل باشن، یعنی بیش از حد باز شده باشن. اون موقع مثلا ممکنه که ما بیایم چیزهایی که باعث تقویت مسامات میشه، مثل روغن مورد، آموله، مثل ماسکی که حاوی مورد، سدر باشه استفاده میکنیم برای موها. اگر نه برعکس باشه، یک در واقع میشه گفت رطوبتی وجود داشته باشه در موها، اون موقع میگیم روغن مالی ممنوع. فقط باید ماسک های استفاده کنیم و ماساژ هایی روی سر داده بشه که اون رطوبت های اضافی رو از بین ببره که مو بتونه رشد پیدا کنه، که اینها بعد از درست کردن داخل هست، یعنی بعد از رساندن اون مواد غذایی مناسب به فولیکول مو هست. این حال نیاز به معاینه داره.
بله.
یعنی نمیشه یک نسخه ای رو برای همه گفت، به خاطر اینکه تو بعضی موارد میتونیم بگیم روغن ممنوعه.
دلیمه.
تو بعضی موارد یه سری روغن های خوب، مثلا خیلی اگه خشک باشه روغن بنفشه خوبه، اگه چرب باشه، ممکنه مثلا نوع دیگه ای از روغن ها و ماسک ها باشه. ولی یه ماسک مو من یاد میدم به شنوندگان عزیزمون، این برای اکثر کسایی که میخوان پیشگیری بکنن. بله. همیشه ما گفتیم پیشگیری بهتر از درمان. بهترین راه اینه که ما حفظ بکنیم زیبایی خدادادی رو تا اینکه مشکلی ایجاد بشه، حالا بخوایم به فکر درمانش باشه. ببین، ماسکی که ترکیب آرد نخود خام هست، کتیرای زردالو یا سمق درخت زردالو هست، پودر مورد هست، پودر حنای بیرنگ هست. حنا چجوری بیرنگ میشه؟ تو تاوه که تفتش بدین یه کمی رنگش بره به سمت قهوه‌ای، یه بویی هم به خاطر اون بودادنه و حرارت دیدنه بلند میشه، اونجا میگیم حنا دیگه تفت داده شده و بیرنگ شده. ولی مطمئن باشین هر چقدر هم این اتفاق بیفته یه کوچولو رنگ رو داره. اگر خیلی حساس هستن به این مختصر رنگی که قهوه‌ای به سمت قرمز میشه، میتونن اینو حذف کنن حنا رو. پودر قهوه اون قرمزی حنا رو هم میگیره. در این حال ما حتی الان در طب رایجمون هم شامپوهایی داریم پایه کافئین و قهوه که برای ریزش مو مؤثر هستن. پودر قهوه رو هم اضافه کنن بهش، 2 عدد قرص کمر اضافه بکنن. این همشون که یه پودر خیلی نرمی تشکیل شد، میتونن 2 زرده تخم مرغ بهش اضافه کنن. اینجا اون تخم مرغی که شما فرمودید بالاخره استفاده شد یه جایی، میتونه خوب باشه. ولی میگم اینا پیشگیری میکنن. بله. بیشتر یه جوری در واقع حفظ شفافیت و شرایط طبیعی مو رو دارن، درمانی نیستن. این رو هفته 1-2 بار روی سر ماسک بکنن. نکتش اینه که باید حداقل 4 ساعت بمونه. من میگم میتونن مثل رنگ مو بذارن. بله. روی موهاشون یه پلاستیک بکشن شب تا صبح، یا اینکه صبح تا عصر مثلا روز تعطیل استفاده بکنن و بعد آبکشی بکنن. بعد از این مقدار ماساژی که روی سر میدن این مواد رو، این میتونه به عنوان یک ماسک موی پیشگیری کننده مناسبی براشون باشه.
خیلی خوبه. خب خانم دکتر، چون داریم راجع به مو حرف میزنی و ریزش مو، 935-762 گفته که در مورد ریزش مو در خانم ها که جلوی سر و تیپ مردانه درمانش چیه؟ من خیلی در عذابم از این مسئله و خیلی هم سوال کردن. گفتم ما رفتیم به ما گفتن ریزش موی هورمونی دارین چی کار کنیم؟ خب دکتر، چون یه سری داروها میدن، حالا معروف به داروی ضد بارداری، داروی هورمونی داده میشه اینا، خیلی گفتن راه حل طب ایرانی یا طب سنتی در این زمینه چیه؟ اینم بفرمایید، چون اینم خیلی پر سوال بوده. بفرمایید.
این حتما هورمونال هست، یعنی ما بهش میگیم ریزش موهای آندروژنی، که توی خانم ها پترن یا شکلش میشه حالت خانومانه زنانه، در آقایون یه مقدار مدلش متفاوته که حالت مرد است. ببینید، چاره جز این نیست که ما مسائل هورمونیشو حل بکنیم. در خانم ها حتما به کیست تخمدان توجه داشته باشن. یکی از علل شایع اینجور ریزش موهای هورمونی میتونه بحثای کیست تخمدان باشه. ما در طب ایرانی داریم درمان هایی رو که کیست تخمدان رو درمان میکنیم و در این حال میتونه در مورد ریزش مو مؤثر باشه. اما بازم این از اون چیزایی که تلفیقی درمان میشه، یعنی در کنار متخصصین سمو، در کنار متخصصین عزیز زنانمون در بله. مشکلات تخمدانی ما این رو درمان میکنیم و قطعا بدونن اگر در کنارش بیان طب ایرانی رو استفاده بکنن، با دوره های کوتاهتر میتونن به درمان نهاییشون برسن.
خیلی عالی. اینم در این مورد کلا اختصاصی، چون خیلی ها سوال کرده بودن از دکتر ایرانزاده اصل پرسیدم. صدا و تلفن های شما رو بشنویم. من سوالات رو به صورت دستبندی شده میپرسم که فرصت بشه.
سابق زیر 50 سال پوستم چرب بود، سرم چرب بود، الان دیگه خوش شده. بعد از شامپوهای مرطوب کننده و کرمای مرطوب کننده استفاده کنم، آیا شامپو روش اثر داره و چه چیزی و تغذیه روی این کار اثر داره که 2 مرتبه از خشکی پوست من یه مقدار فاصله گرفته شو باید نرم بشه، ولی الان خشکی داره و یه مقدار هم شوره میزنه سرم؟ اگه ممکنه این راه نمایی بفرمایید. من 76 سالم. قربوش ها بسنم.
من هر ساله با فصل زمستون و سرد شدن و خشک شدن هوا، موهای سرم به شدت پوسته گذاری و خارش داره. اگر راه درمانی هست لطف کنم به من بگم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
روغن سیادونه برای ریزش مو مفیده، دستتون درد نکنه. سر فرمانگه بمالیم به سرمون، چه جوری بمالیم، چه کار بکنیم؟ قربون دستت داداش، خدا.
من این دست و پاما شب که میشه یا روز یه جا یه نقطه از پام یا دستم بلن اون خارش عجیبی پیدا میکنه، چیکار کنم؟
سپاس از تماس‌های شما. ما 10 دقیقه فرصت داریم. من سعی می‌کنم که سوالات رو جمع‌بندی کنم. از دکتر مریم ایرانزاده است، متخصص محترم طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، شاید بپرسم. خانم دکتر، تلفن آخرمون خارش بود. خارش و خشکی پوست خیلی سوال داریم. پیامک هم زیاد داشتیم. اینه که حالا نکات تغذیه‌ای و مراقبتی خارش رو بفهم.
بله حتما. باز هم برمیگردیم به همون اصول طب ایرانی که باید به بحث تغذیه و سلامت اندام هامون توجه داشته باشیم. در مورد خشکی پوست، حالا یا با خارش یا بدون خارش، تغذیه واقعا میتونه مؤثر باشه. ما یه سری پرهیزاتی تو این زمینه داریم، پرهیز از موادی که خشک کننده هستن، مثل ادویه‌جات خیلی تند و زیاد که اکثرا غذاهای آماده یا سس‌ها یا غذاهای فراوری شده این مشکل رو دارن، چون در ترکیباتشون انواعی از نمک به کار برده میشه که و ادویه‌جات تندی که باعث خشکی و خارش پوست خواهد شد. اینها رو رعایت بکنن. غذاهایی که سودا ایجاد میکنن، مثل مصرف بیش از حد خرما، مصرف بیش از حد گردو، انواع فلفل، هر چیزی که توی دنیا اسمش فلفل باشه میتونه این شرایط رو ایجاد بکنه. مصرف قارچ، کلم، اینها میتونه، کلم برگ منظورمه، در افرادی که خشکی پوست دارن شرایطشون رو تشدید بکنه. پس اینها رو رعایت بکنن. مصرف مواد محرک مثل چیزایی که کافئین دارن، قهوه، نسکافه و همینطور چای پررنگ و بعضی از دمنوش‌ها. ما خیلی الان این معضل رو با مردممون داریم، دمنوش‌هایی که خیلی مزاج گرم و خشک دارن، مثل مصرف دمنوش دارچین، زنجبیل، هل، اینها به مقدار زیاد پرطرفدار هم هستن، ولی اینها میتونن عوارض خارش و خشکی پوست رو شدید بکنن. ما بعضا افراد داریم که فقط به خاطر مصرف این نوع دمنوش‌ها دچار مشکلات میشن، حتما در نظر داشته باشیم. ببینید، ماها به عنوان پزشک، افراد به خصوص سنین بالای 60 سال وقتی با این عوارض میان، میتونیم مسائل خطیرتری رو هم در نظر بگیریم و یک چکاپ و بررسی خیلی خیلی دقیقی ما باید از وضعیت اندام‌های داخلی و اینها داشته باشیم. من نمیخوام وارد ریز نکات این مسئله بشم، ولی چند تا تلفنی که داشتیم احساس کردم که افراد سن بالای 60 سال دارن، حتما حواسشون باشه، ممکنه که مسائل خطیری باشه که با پیگیری درمان بشه، ولی اگر همش رو بخوان موضعی با روغن‌ها درمان بکنن، ممکنه فرصتشون رو از دست بدن. و اما چه غذاها و چه توصیه‌هایی میتونیم بکنیم برای اینکه خشکی پوست رو بهتر بکنه، رطوبت دهی مناسبی از داخل به پوستمون بدیم؟ مثلا مصرف شیر بادام، مصرف آب پنیر که ما بهش میگیم ماء‌الجبن، الان پودرش هم در داروخانه ها هست. بله، در واقع از نظر وزارت بهداشت هم تایید شده، مردم میتونن تهیه بکنن. مثل ماء‌الشعیر، یعنی آب جوی طبی بدون الکل، اونم شرایطش اینجوریه، شما یه قسمت جو، مثلا یک لیوان جو با 14 الی 21 برابرش آب، این رو میجوشونید تا این جو یک کمی شکفته بشه، و اگه جو جوی تازه‌ای باشه، یعنی کمتر از یک سال از برداشتش گذشته باشه، یه رنگ گلبهی خیلی خوش رنگ اون آب پیدا میکنه. اینو صاف بکنن، داشته باشن، در طول روز به جای آب مصرفیشون از این آب استفاده کنن. اینها میتونه رطوبت رسانی خیلی خوبی داشته باشه. یا اینکه در کنار غذاهای خشک روزانه‌شون از سوپ‌های ملین با روغن زیتون استفاده بکنن. ابن سینا میگه بهترین شکل رطوبت رسانی به کل بدن، نه فقط پوست، استفاده از آبزنهای رطوبت رسان هست. مثلا وان آب ولرم با چند تا قاشق روغن زیتون، یا وان آب ولرم که در ترکیبش لعاب گل ختمی داریم، لعاب پنیرک داریم.
بله.
به علاوه باز یکی دو تا قاشق روغن زیتون. اینها میتونه رطوبت رسانهای خیلی خوبی باشه. این افراد بهتره که از شوینده ها کمتر استفاده بکنن، از صابون هایی که میتونه پوست رو خشک بکنه کمتر استفاده کنن. میتونن از صابون اسفرزه استفاده کنن. یه مش اسفرزه رو تو 4 لیوان آب یک مختصری 10 دقیقه بجوشونن، صافش بکنن، اون تخمای اسفرزه رو در داخل توری محکم ببندن و اون رو به صورت لیف ازش استفاده کنن، دیگه صابون نزنن. این خودش یک لایه برداری خیلی ملایم انجام میده، برای خشکی پوست خیلی عالیه. اون آبی رو هم که صاف کردن میتونن توی افشانک بریزن، بعد از هر حمام اسپری کنن روی پوستشون. از مرطوب کننده های موضعی میتونن استفاده کنن، بهترینش گفتم همون وازلین بچه هست، ولی در همون پایه وازلین میتونن روغن های مرطوب کننده مثل بنفشه، بادام شیرین، روغن کدو، اینها رو یا عصاره خیار رو اضافه بکنن. ولی باز هم عرض میکنم بررسی داخلی تو این افراد به خصوص سن بالا بسیار مهم هست.
خیلی خوب، یه نکته هم که من دقت میکردم که شما دستورتون میگفت یعنی که عملی بود، یعنی هر کسی حالی عطاری دم دستش باشه واقعا میتونه بره اینا رو اجرا کنه و خب خیلی خوبه با رعایت نکاتی که البته شما فرمودید. خب ما هنوزم وقت داریم، چند تا سوال مختلف البته پرسیدین در مورد لکه هایی که حالا چون لکه های آفتابی یا لکه های ناشی از سن، لکه هایی که روی صورته، خانم دکتر این هم خیلی سوال کردن که آیا راه حلی هست نیست، میتونه بهتر بشه یا نه. فقط یه سوال قبل از اینا، من دیدم بعضی میگن ما دیگه ضد آفتاب نزنیم، روغن زیتون بزنیم، برای چون داریم میریم به سمت فصل بهار و تابستان و کشور ما هم آفتابای تند داره. تب ایرانی با ضد آفتاب موافق مخالف چیکار باید کنیم؟
قطعا ضد آفتاب موافق هستیم ما. ببینید من عرض کردم روغن ها اصلا ترکیبات مناسبی برای زیر آفتاب نیستن. یعنی روغن زیتون رو که استفاده کنن با همین لک های پوستی که فرمودید مشتری ما میشن دوباره. این بله قطعا نباید استفاده بشه. اما ما ضد آفتاب هایی داریم که پایه های عصاره گیاهی دارن، اونا خیلی عالیه. حتی میتونم بگم از ضد آفتابی که کاملا ترکیبات شیمیایی هست بهترم هست. مثلا ما ضد آفتاب هایی داریم که پایه عصاره شیرین بیان داره، برای روشن کردن پوست خیلی خوبه. ولی هرگز روغن ها داخل نمیشن و هرگز روغن ها جایگزین ضد آفتاب نخواهند شد، این رو توجه داشته باشید. در مورد لک های پوستی، لک های تیره اگر منظور مردم ما باشه که آفتاب یکی از مهمترین عاملش هست، ما پاکسازی داخلی از سودا رو در کنارش انجام میدیم، خیلی خیلی مفید هست. به خصوص این که من دیدم هستن افرادی که میان برای از بین بردن لکهای پوستشون از انواع لیزرها استفاده میکنن. به تجربه من دیدم اگر حدود 3 هفته قبل از اینکه لیزر رو شروع کنن پاکسازی سودا انجام بدن، خیلی اثر خوبی میگیرن. ما در همین استفاده از لایه بردارهای خیلی قوی که یکی از مثلا لیزرها میتونه همین اثر رو داشته باشه، ما یک تیرگی بعد از التهاب ناشی از لایه بردار داریم، بهش میگیم پست اینفلامیشن هایپر پیگمنتیشن. دیگه شما خودتون وارد هستید به این قضیه. به تجربه دیدیم بیمارانی که میان اول پاکسازی سودا انجام میدن نسبت به این مسئله خیلی مقاوم تر شد. یعنی چی؟ پیش نمیاد براشون. یعنی پیشگیری میکنیم از اون التهاب بعد از لایه بردار. علتش هم اینه که ما میگیم این تیرگی که در پوست ایجاد شده، ولو اینکه عاملش یه عامل حرارتی بیرونی مثل آفتاب بوده باشه، اما قطعا اون وضعیت داخلی مشکلاتی داشته. چرا همه مثلا با این شرایط مواجه نمیشن؟ پس ما قطعا ضد آفتاب رو داریم، پیشگیری رو داریم، در کنارش پاکسازی داخلی سودا رو هم داریم، در کنارش در خانم های عامل خیلی مهمی باید انجام که در مطالعات هم دیده شده. چیه؟ خانم هایی که دچار لک های تیره روی صورتشون میشن حتما رحم رو چک بکنن. که این در واقع همزمانی زیادی با انواع توده‌های رحمی داره.
بله.
که شایع‌ترینش فیبروم دیگه. این رو در مطالعات هم دیدن. کاری که طب ایرانی میکنه، میاد اندام‌هایی که مشارکت دارن در بیماری‌ها رو با هم درمان میکنه. یعنی ما بررسی میکنیم پاکسازی رحمی رو در کنار درمان پوست انجام میدیم، جواب بهتری میگیریم. خیلی از این لکهای تیره پوستی در دوران بارداری به خاطر عوامل هورمونی ایجاد میشن. باز هم به تجربه تجربه دیدیم خانم هایی که قبل از اقدام به بارداری میان پاکسازی های داخلیشون رو کامل انجام میدن کمتر به این مسئله مواجه میشن. مثلا خانمی بوده در بارداری قبلیش کلا آسما داشته، یعنی تیرگی پوست در بارداری ایجاد شده براش، بعد آشنا شده به طب سنتی ایران، آمده قبل از بارداری دومش این پاکسازی ها رو انجام داده، رحمش رو تقویت کرده، مشکلات جانبیش رو برطرف کرده، این مشکل دیگه پیش نیامده براش. پس اینها رو در کنار هم دیگه ببینیم. موضعی هم ما لایه بردارای ملایم داریم، مثلا آرد نخود خام، آرد باقلا، کتیرا، نشاسته، سفیداب نقره یا سفیداب روی. بخوایم یکم قوی تر بشه پودر کف دریا، بله. بخوایم یه مقدار لایه برداری قوی تر بشه پودر ریشه ایرسا، همه اینها هست. منتها حواسمون باشه اینا بدون عارضه نیست. بعد از استفاده لایه بردار حتما باید مرطوب کننده ها حواسمون باشه و ضد آفتاب. بازم تاکید آره بیش از 10 بار ضد آفتاب فراموش نشه.
خب سوال خیلی زیاده، واقعا من فکر می‌کنم این مبحث حداقل یک جلسه دیگه جا داره راجبش صحبت بشه، که حالا من خواهش میکنم که مطلب ادامه پیدا کنه. خانم دکتر ایرانزاده است، بسیار متشکرم، بسیار ممنونم، استفاده کردیم، از شما آموختیم، خیلی متشکرم. ممنون از همه کسی که روز تعطیل، واقعا تعداد پیامک ها انقدر زیاد بود که خود من انتظار نداشتم و واقعا هم مطلب برحال پرسوال بود، هم بیانات شما، دستورالعمل هایی که شما دادین خیلی مورد استقبال بوده. تشکرم زیاد داشتیم، ممنونم از شما.
سپاسگزارم از دعوت شما، متشکرم، امیدوارم برای مردم خوبمون مفید باشه.
بسیار عالی بود، متشکرم و ممنون. سپاس از حضور شما. ممنون از همه که ما رو همراهی کردن. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یه گل سوسن و یاسمن آید، حد به نقش باز سوی تن آمد رهبر محبوب خ